تفسیر سوره ملک از اول سوره تا آیه 3. استاد شهید مرتضی مطهری.
سماوات سباقا المرجع البطر الحرفين ينغلق لنسى البطر خاصة وهو حسين این سوره مبارکه سوره ملک نامیده می شود به اعتبار آیه اول، هم به اعتبار آیه اول و به علاوه به طور کلی در این سوره راجع به مسائلی بحث شده است که با همون که ملک در اینجا نامیده شده است و بیان شده است با اون تناسب دارد. سوره با این جمله شروع می شود: تبارک الذی بیده الملک. اول کلمه بیده الملک را معنی کنیم، بعد کلمه تبارک را، یعنی اون جمله را قبل از این جمله. ملک یعنی سلطه و اقتدار. این طرفی هست که ای کسی بعد میاد، بله باید حواست هست نشه، این اینجا که جا هست، اینجا اول پر بسنید که ای کسی بعد آمد. انواع قدرتها، نیروها، تواناییها در عالم وجود دارد و بلکه غیر متناهی. و شک ندارد که هر موجودی در حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش از یک قدرتی، از یک توانایی، از یک اقتداری و از یک حدی از سلطه برخوردار است. ما اگر یک مورچه را هم در نظر بگیریم، این مورچه هم در حوزه عمل خودش دارای یک حدی از قدرت و توانایی هست و بلکه هر ذره ای را در عالم در نظر بگیریم مظهر یک قدرت و مظهر یک اقتدار است. وجود به طور کلی مساوی با قدرت و توانایی و اقتدار است و حتی در یک ذره قبلا کسی گمان نمی برد که چقدر قدرت در داخل یک ذره ای ذخیره باشد که حالا بشر به اون پی برده است. ولی در باب توحید انسان به این حقیقت باید پی ببرد که اون کسی که زمان همه قدرتها در اختیار اوست و در دست اوست، هر موجودی هر اندازه قدرت که دست باشد و قدرت دارد، باز این خود او و قدرت او در اختیار ذات پروردگار است. یعنی هیچ قدرتی در مقابل قدرت پروردگار هرگز عرض اندام نمی کند و محال است چنین چیزی. زمام همه امور و زمام همه قدرتها در دست اوست. عظمت الامور ترن بیده در نهج البلاغات علمن منهم بان عظمت الامور بیده، یعنی اولیای تو علم یقینی دارند و میدانند این که زمان همه کارها در دست تو و در اختیار تو. کلمه بیده الملک معنیش این است که همه ملک ها و همه قدرت ها و همه اقتدار ها در قبضه اوست، در اختیار اوست، در دست اوست. یعنی هیچ قدرت مستقلی در عالم وجود ندارد که در قبال قدرت الهی شمرده شود. اینجا در باب ملک و قدرت دو جور انسان میتواند به اصطلاح سخن بگوید، بلکه سه جور. یکی این که اصلا انسان بگوید هیچ موجودی دارای هیچ قدرتی به هیچ نحو نیست، اصلا هیچ موجودی قدرتی ندارد اساسا، یعنی خیال بکند که نظام عالم فقط یک نمایش بی اساسی هست. این نظریه به اصطلاح اشاعره بوده است. نظریه دیگر این است که نه، خدا از خودی قدرتی دارد، هر موجودی هم برای خودش یه قدرتی دارد و این قدرتها استقلال دارند در مقابل قدرت خداوند. سوم این است که هر موجودی در حد خود و اندازه خود از یک قدرتی برخوردار است، ولی اون و قدرت است در قبضه قدرت الهی که این امر بین امرین در تصمیم ذات است. معنی جمله بیده الملک این است، بیده الملک یعنی تمام قدرتها در قبضه قدرت او و در اختیار او. این معنی جمله بیده الملک و تنها هم در قبضه قدرت او، یعنی در مقابل او هیچ قدرت مستقلی وجود ندارد. و اما جمله اول که تبارک الذی، تبارک از همون ماده ایست که ماده برکت هست. برکت فزونی خیر است، یعنی اونجایی که خیلی وجود دارد وقتی میخواییم بگیم که برکتی در اینجا هست، یعنی این خیر فزونی گرفته است. اگر میگن مثلا فلان چیز، عمر فلان کس برکت دارد، مال فلان کس برکت دارد، معناش این است که این چه در ذات خود خیر است و این خیر فزونی گرفته است. در دعاها نسبت به یک دیگر گفته میشود بارک الله لک، این معنی این است که خداوند خیرهای تو را، خیر را در باره تو افزون گرداند، افزون گرداند، یعنی خداوند خیری که به تو میرساند افزون گرداند. تبارک به معنی این است که، یعنی دو جور میشه این کلمه را معنی کرد. یکی این که افزون از خیر و برکت خداوند، یعنی خداوند که منبع همه خیرات و منبع همه برکات هست، فزون در فزون است خیرات و برکات او. این در صورت است که ما فعل ماضی را به همون صورت فعل ماضی معنی بکنیم، ولی احتمال دیگری در معنی جمله هست که نزدیک به یک دیگر هست این است که جنبه فعالی آن وقت پیدا می کند، نه جنبه خبری. تبارک الذی بیده الملک، فزون باد خیر و برکت اون کسی که تمام سلطه ها و قدرت ها در اختیار او. حالا چه افزونات بگیریم چه فزون باد. نه فزون باد معنیش دعا نیست که بگید دعا در حق خدا معنی ندارد. همه این جنبه‌های انشائی گاهی جنبه شعاری دارد، مثل اینکه خود خداوند در قرآن می‌فرماید تبارک الله احسن الخالقین. او تبارک اونجا احتمال قوی همین است که اینجوری فزون باد. این وقتی که ما میگیم فزون باد یعنی به صورت شعار یک چیزی را که ذکر میکنیم، در واقع احساسات خودمون رو داریم درباره او بیان میکنیم. پس خلاصه معنی آیه این است، توحید افعالی، زمان تمام قدرت ها در اختیار او. ظاهراً هیچ خیر و برکتی، هیچ خیری به هیچ موجودی نمی رسد مگر این که به اراده او، مگر این که به مشیت او، مگر این که به دست او. پس فزون در فزون است خیرات و برکاتی که از ناحیه ذات حق به موجودات می رسد، یا فزون باد. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی توانا، یعنی در قدرت او محدودیتی نیست. حالا این دو جمله ظاهر این است که مقدمه برای آیه بعد که الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یعنی اون چه که بعد میگوییم خیال نکنید که پس آیا به این دلیل است که موت و اقتدار در دست اونی یا او بر هر چیزی توانایی، بلکه مسئله حکمت باری سآلات، نه مسئله عجز یا ناتوانی علیه بالله. و هو العزیز، و او تنها موجود عزیز. عزیز عرض کردیم به دو معناست، یکی به معنای غالب مطلق که با تأیید میکنه همون معنای بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر را، وقتی هو العزیز الغفور دنبال آیه بعد در اونجا بعد نمیش میکنه الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُغَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا و هو العزیز و غفور. حالا فزون باد یا افزون در فزون است خیر و برکت کسی که تمام قدرتها و سلطه‌ها در اختیار اوست و بر هر چیزی توانات، اون که بر اساس یک حکمت، که حکمت هم خودش ذکر فرموده است، بر اساس یک حکمت نظام موت و حیات را آفرید. نظام مرگ، مردن و زنده بودن را آفرید. اون که هم مرگ را آفرید و هم حیات و زندگی را. اون بعد سر لیبلو باکم ایکم احسن و عملا، معلومه که در اینجا حالا نظر به همون موت و حیات انسان است. اون که برای انسان هم مرد آفرید و هم زندگی را. چرا؟ بر اساس چی؟ بفرماید بر اساس یک حکمت و بر اساس یک فلسفه و گفتن حکمت این است: لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای این که بیازماید شما را که کدام یکی از شما از نظر عمل احسن و نیکوکارتر هستید. به عبارت دیگر، برای آزمودن نیکوکاری شما، مکرر گفته این که آزمودن الهی یعنی در معرض یک عمل قرار دادن، یک امر بالقوه را در معرض فعلیت درآوردن. که بازم تکرار میکنیم، عرض کردیم به این که مکرر این قضیه را عرض کردیم که در باب آزمایش، آزمایش به سه گونه صورت میگیرد. یکی آزمایشی که یه انسان میکند درباره انسان دیگری یا درباره چیز دیگری، برای اینکه خودش میخواد از حقیقت امر واضح بشود. شما میگید من فلان کس را، مثلا فرض کنید شما که یه نفری میخواد با شما در کاسبی شریک بشود، درست نمیشناسید، او را تحت آزمایش به امتحان در میارید، برای اینکه میخواید ماهیت او بر شما معلوم بشود. این معنا آزمایش در مورد ذات حق معنی ندارد. گاهی وقتا یک کسی را مورد آزمایش قرار میدید، نه برای اینکه بر شما معلوم بشود، برای اینکه بر خود او معلوم بکنید. شما میدانید، ولی قبل از این که او را در معرض آزمایش قرار بدید، شما اگر به علم خودتون عمل بکنید، او خیال میکند که شما درباره او ظلمی روا داشته اید، قدعیزی کرده اید. مثل این است که یه معلمی که سر در تمام سال با شاگردها سر و کار دارد، بسا هست که کاملا قبل از امتحان میداند که کدام دانش آموز یا دانشجو چه نمره‌ای را استحقاق دارد و کدام دانش آموز دیگر چه نمره دیگر، ولی خود دانش آموز یا دانشجو که چنین اعترافی ندارد. او اگه بنابرای شود بر اساس علم خودش نمره بدهد، به اونی هم که نمره بالا داده است اونم راضی نیست، چون بالاترش میخواد. یا اگه بالاترین نمره هم داده باشه، پس ازش هیچ دیگه کاری نکرده. اون که نمره کم آورده که مسلم ناراضی، میگه نخیر، من بیشتر استحقاق رو دارم. ولی وقتی که پای امتحان در کار آمد، دیگه زبان معترض بسته میشود که من همون هستم که این نمره رو به من دادن. ولی نجم امتحان دیگری هست، آزمایش دیگری هست، که اون آزمایش را آزمایش پرورشی می نامند. یعنی در عمل یک موجودی را، انسانی را یا انسان دیگری را در کوله بلایا قرار دادن، یعنی بلایا مقصودم شدائد گرفتاری ها، در سر گراهی ها و سختی ها قرار دادن، برای اون که استعدادهای درونی بروز بکند و ظهور بکند. یعنی اگر این آزمایش نباشد، این در حد خامی باقی میماند، در حد بالقوه باقی میماند. این آزمایش است که تکمیل کننده است. نوع سوم آزمایش یعنی آزمایش تکمیل کننده. آزمایش الهی درباره بندگان همون خصلت تکمیل کنندگی دارد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. دیگه هم عرض کردیم که در احادیث هست که خداوند متعال اگر بنده ای رو دوست یافته باشد، او رو در دریای گرفتاری ها و شدائد فرو میبرد، اونجوری که یه انسانی را میاندازن توی آب که فرو میرود در آب. چه جور؟ یعنی همین جوری که یه انسان را وقتی میخوان شناوری به یاد بدن، در بیرون آب کسی شناوری یاد میگیرد. اگر کسی نیفتد در آب و تلاش نکند و با آب سر و کار نداشته باشد، دست و پا تو آب نزند و احیانا مثلا غرق نشود یه تکیدیه با دست سری گیرد آب تو حلبش فرو نرود و هرگز سنا یاد نمیگیرد. با خوندن کتاب هرگز کسی سناور نمیشود. با سر و کار داشتن با آب انسان سناور میشود. حدیث دارد که خداوند متعال انسانها را به بلایا گرفتار می کند، می اندازد در بحر بلا، اون چنان که یک انسانی را در یک دریا می اندازد. حالا این لیبلوکم ایکم احسن و عملا، معنیش این است که انسان تا در این دنیا که دار عمل است، یعنی عالم موت و حیات، یعنی عالمی که موت و حیات ستایی با یک دیگر آمیختگی دارد، انسان تا در این دنیا واقع نشود و تا آزمایش مورد آزمایش عمل قرار نگیرد، به اون کدامی که باید برسد نمیرسد. یعنی محال است کنین چیزی. هر انسانی را شما در نظر بگیرید همینجوره. هیچ انسانی در بد و تولد کامل به دنیا نمیاد، به امکان ندارد کامل به دنیا بیاد. کمال انسان با عمل انسان تحقق میپذیرد. درست انسان در ابتدای تولد مثل اون میوه ایست که تازه و شکوفه میخواد پیدا بشود، این باید یک مدتی باشد تا در همین جا رشد بکند. منطقه رشد انسان به وسیله اعمال صالح و نیات صالح و به وسیله معرفت ها و افکار صالح. پس خدای متعال موت حیات را، زندگی و مردگی را که اول انسان نیست، بعد زنده می شود، بعد می میرد، این را در این دنیا آفرید برای این که شما را در آزمون نیکوکاری قرار بدهد. اینجا مفسرین یه بحثی را طرح کردن که خلق الموت و الحیات، یعنی که خدا هم مرگ را آفرید و هم حیات را آفرید. حیات امریست وجودی قابل آفرینش هست، مرگ نیستی، فقدان حیات هست. نیستی که دیگه قابل آفرینش نیست. این که این است که نور ما داریم و سایه داریم. سایه دیگه همون نبودن نور است. سایه دیگه امری نیست که قابل خلق و ایجاد باشد. پس چطور در اینجا این تعبیر آمده است که الذی خلق الموت و الحیات؟ این دو جواب دارد. یک جوابش این است که به اصطلاح میگویند عدمها و نیستیهایی که فرضاً اگر نیستی باشد از نوع عدم و ملکه باشد، باز قابل آفرینش است ولی به تبع. جواب دیگرش این است که مرگ در بیان قرآن صرفاً نبود حیات نیست، نیستی نیست، بلکه مرگ تطور است، یعنی انتقال از دنیایی از نوعی از حیات به نوعی دیگر از حیات است. در واقع تولدی از حیاتی به حیات دیگر. این رو در سوره اضافه هم مخصوصا یادم هست که اجمالا یادم هست مخصل بحث کردیم که در اون آیه خیلی صراحت بیشتری هم داشت و یه نقاطی که اونجا عرض کردیم. اینجا آیه این بود که نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ما مرگ را مقدر کرده ایم. مرگ قضا و قدر ما، تقدیر ما، و ما در این مسئله مرگ این جمله کلمه ما نحن مسبوقین را مخصوصا یادم هست که در اونجا بحث کردیم. این مرگ یک ضرورتی که از روی یک امر کار ناپذیری، یک تنایی که دیگه کار ناپذیر باشد، این که این چیزی نیست. علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فیما لا تعلمون، ما مغلوب نیستیم در این جهت، یعنی از روی اراده و از روی غلبه خود این کار رو کردیم، مانند که شما تبدیل بکنیم به مثل شما. گفتن این اشاره به همون مسئله حرکت جوهری است. مقسم الله صدره در تفسیر شده واقعه در اینجا خیلی جاده سخن داده و برای این که شما را انشاء بکنیم و به وجود بیاوریم و منتقل بکنیم در جهانی که اون جهان را نمی‌شناسید، یعنی این مرگ که از نظر شما که در این دنیا هستید این را فنا و نیستی و تمام شدن تلقی می‌کنید، در واقع و نفس الامر نیستی و تمام شدن نیست، بلکه انتقال از نشعه به نشعه دیگر است. که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دید کلماتی که در ابتدای بعثتشون فرمودن که جمع کردن عده را که ظاهرن همون بنی هاشم و بنی عبدالمطلب بودن، وقتی که اونها را جمع کردن این جمله ها را فرمودن، فرمودن به این که تما تنامون تموتون و تما تستیقظونه تبعتون، همینجوری که میخوابید میمیرید، یعنی مرگ جز یک خواب برای بشر نیست. و بعثت قیامت حشر جز یک بیداری بعد از یک خواب طولانی نیست. همینجوری که خوابیدن نیستی و فنا نیست، مردن هم نیستی و فنا نیست. خلقتم للبقاء لا للفناء. بعد اینجا قرآن یه تعبیری دارد که در این تعبیر هم نظر مفسرین رو جلب کرده و هم روایات تکیه کرده ان روی این تعبیر. این است که بفرماید به این که خدا این نظام مرگ و زندگی را که در واقع نظام طبیعت را از اون جهت آفرید که شما را در آزمون نیکوترین عمل قرار بدهد، لیبلوکم احسن و عملا، نفرمید لیبلوکم اکثر و عملا، چون دو جور میتوانید بیان بفرمایید، یکی این که آزمایش کند شما را که چی بیشتر عمل میکند، یا چی آزمایش کند شما را که چی بهتر و نیکوتر و با ثوابتر عمل می کند. یعنی اگر تعبیر این بود که چی بیشتر عمل می کند، تکیه روی تمنیت بود، ولی وقتی که فرموده لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تکیه روی کیفیت هست. از ما عمل میخوان، ولی در عمل ما میتوانیم زیاد عمل بکنیم، ولی میتوانیم بهتر عمل بکنیم، یعنی چگونگی عمل ما بهتر باشد. ببینید مثل هر کاری در هر چیزی این موضوع میاد. حالا فرض کنید این مثال عادی رو ذکر بکنم، همین سخن گفتن، آیا زیاد حرف زدن هنر است یا نیکو حرف زدن هنر است؟ ممکنه یه نظر انسان در ساعت پشت سر آن دیگر حرف بزنه، ولی یه نفر دو دقیقه حرف بزنند، ولی او در ده ساعت حرف زدن هیچ محتوایی نداشته باشد و این دو دقیقه حرف زدن او همش محتوا باشد. این دو دقیقه حرف میزند که بعد ده ساعت میشود شرح داد، او ده ساعت حرف میزند که یه دقیقه نمیشود از او خلاصه گرفت. این فرق میان کمیت و کیفیت. انسان خدا انسان را در مورد انسان را مورد آزمون بهترین عمل قرار داده است، نه آزمون زیادترین عمل. می‌بینید که در میان به اصطلاح این زهادی که نه آزمونه زیادترین عمل. میدونید که در میان به اصطلاح این زهادی که در قدیم مخصوصا وجود داشت، این زهادی که در قدیم وجود داشتن، اینها تصویه کن بیشتر روی بیشترین عمل بود، با هم دیگر مسابقه میگذاشتن. اون میگفت مثلا فرض کنید شما که من در شبانه روزی مثلا 5000 رکعت مثلا نماز بخونم، نه ممکنه یک کسی 2 رکعت نماز بخواند که ارزشی بیشتر باشه از 100000 رکعتی که کسی دیگر میخواند. این است که در حدیث آمده است که خدا میفرماید لیبلوکم ایکم اکثر عملا احسن و عملا، و نفرموده اکثر و عملا، چون احسن و عملا یعنی اسوب و عملا، اونی که جنبه ثواب بودن بیشتر باشه. خبر می شود که یک عمل از نظر ثواب بودن، از نظر کیفیت درجه می رود بالا، یعنی از نظر روح، از نظر معنا، از نظر صداقت، از نظر معرفت خدا، از نظر اخلاص. ببینید این حدیث در اصول کافی که ملائکه خدا، بعضی از ملائکه عابدی را در دامنه کوهساری دیدن، می دیدن که این آنی از عبادت فارغ نیست. بعد اون ملائکه یا اون ملک اطلاع پیدا کرد بر غیب این شخص، یعنی بر به اصطلاح اون که ما میگیم نامه عمل، بر باطنش، بر حقیقت کارش، بر جزا و پاداشی. این جزا و پاداش بسیار بسیار اندکی دارد و تعجب کرد یه آدمی که جز عبادت کاری ندارد چرا اینقدر این پاداشش کم است. از خدای متعال سؤال کرد خدای این عابد چرا اینقدر پاداشش کم است. به اون وحی رسید که برو او را امتحانش بکن، که این که مجسم بشه به صورت یک انسان مدت پیشش باش که از نزدیک او را بشناسی، اون وقت بعد ما جوابت رو بدیم. اون به صورت یه انسانی در آمد و رفت در نزدیکی او، اونم شروع کرد به عبادت کردن، مدتی با او هم شکلی کرد تا کمکم با او اونس گرفت تا توانست که باب سخن رو با او باز بکنن. این در حدیث در اصول کافی. این ملک یه وقت رو کرد به این انسان، به این عابد، نگاه کرد به اون دره و اون دست که خیلی سبز و خرم بود و از سنان که سبزه زیادی داشت، گفت که عجب جای با صفایی اینجا، چه جای خوبی برای عبادت. عابد جواب داد بله چه جای خوبی، ولی یه قصه هلی که من در دل من هست و خیلی ناراحتم از این قصه. گفت ها چه قصه ایه؟ گفت ای کاشی خدا ما یه اولاغ میداشت میفرستد اینجا ما برات میفرمدیم. یه اولاغ سواری فرشته فهمید که کاری کاری که این معرفت که کاری که عمل بی معرفت ارزشی ندارن. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، آدمی که خدای را عبادت می کند که در باره اون خدا فرض می کند که یه اولاغ داشته باشد. مثل اونایی که می گفتن خداوند از آسمان برین هر شب جمعه پایین میاد، از سنن که به آسمان دنیا، از آسمان دنیا میاد روی زمین و بودن، بعد می رفتن روی پشتبانشون یه مقدار جو می رفتن که اگر اولاغ خدا روی پشتبانمون ها آمد بی جو نمونن، یه مقدار جو بخورن. حالا این تمام عمر زحمت یکی که جون بکند، این که ارزشی دارد و که اثری دارد. پس یکی از چیزهایی که ارزش عمل را از نظر کیفیت بالا میبرد معرفت است. چرا در باب زیارات اینقدر آمده است که من زار مثلا حسین علیه السلام عارفاً به حسن؟ هر کسی که امام رو زیارت کند به شرط این که او رو بشناسد کلیل سنان است، یعنی اساس شناخت است. این که بعضی از اشخاص خیلی اشکال می کنند، صبحانی می کنند آقا یه قطره عشق امام حسین مگه می تواند اینقدر ارزش داشته باشد؟ نه گاهی وقتا ممکنه انسان اونقدر برای امام حسین بگرید که اگر جمع بکنن یه افتخر بشود در همه امید ارزشی هم داشته باشه، ولی یه انسان ممکنه به اندازه یه بال نجس برای امام حسین عصب بریزد که از اون افتخر عصب دیگری ارزش خیلی بیشتر باشد. این از این پس برادر این یکی از چیزهایی که عمل انسان را احسن می کند، یعنی درجه عمل را بالا می برد و اطلاق می کند، درجه عمل را ثواب عمل را بیشتر می کند، حقانیت عمل را بیشتر می کند، حقانیت عمل را بیشتر می کند، معرفت خداوند است. و همون معرفت است که به دنبال خودش هیبت می آورد، حسیت می آورد، احساس عظمت می آورد. درباره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار چقدر زیاد رسیده است که وقتی که آماده می شدن همین قدر برای نماز، امام مصطفی علیه السلام تا می رفت تا می خواست آماده می شود برای وضو گرفتن، دیگه رنگ تو چهره اش باقی نمی ماند. یا ابن رسول الله چرا؟ می دانید به حضور چه حقه عظیمی دارن می روم؟ یعنی شما انسانها اگر بخواید مثلا به حضور یک صاحب قدرتی، صاحب سلطهی، صاحب یک پادشاهی بخواید برید، چجورم که خودتون جمع جور می کنید؟ من می خواهم به حضور یک همتزاتی می خواهم حاضر بشوم. اون وقت این است که این حد معرفت و درجه معرفت رو بالا می کن می دهد. خب درست از نمازی که با همچه حضور خونده بشود برابر است، نه برابر است، بیشتر است از میلیاردها ها درکعتی ها نمازهای دیگری که دیگران بخوانند. صدقه ای که انسان در راه خدا میدهد از نظر اون خلوص نیتی، یه وقت یک کسی مثلا خدمتی میکند، صدقه ای میدهد از مال خودش چیزی به دیگران میدهد، در دل خودش هزار جور غرور هست، این من هستم از مال خودم، از صد یمین خودم و عرق جبین خودم دارم به دست میارم، دارم جان مردم نجات میدم، دارم چنین میکنم، دارم چنین میکنم. ولی یه فرد دیگر است که اساسا هیچ برای خودش کوچکترین ارزشی قائل نیست، خیلی در ته دلش ممنون است که خدا او را واسطه قرار داده، حالتش حالتی کسی که یه نفر دیگه به دست او داده میگه آقا این به تو بده، این دیگه برای خود شخصیت قائلی، فقط این امتنان به دارد که من وسیله قرار گرفتم، خدا رو شاکر می کند که وسیله یه چنین کاری قرار گرفتم. چرا صدقه سر و مخفی اجرش بیشتر است از صدقه علنی؟ برای این که صدقه سر از نظر کیفیت بالاتره، یعنی انسان جوری میدهد به اصطلاح معروف که یه دستش میدهد دست دیگرش آگاه نمیشود و حتی خود اون شخص، خود طرف متوجه نمیشود که چی به او داده. ما در اخبار ائمه اطهار ما داریم که افرادی بودن از خاندان خودشون از بنی هاشم که ائمه اگر مستقیم میخواستن به اونها کمک بکنن بسا بود احساس حقارت می کردن، بعد ائمه به افراد دیگری می دادن به یه افراد دیگری و اونها رو می سپردن، می گفتن تو از طرف خودت بده و اسم ما را نبر، نفهمن از طرف ما. که جای وقتا اونها اتفاق افتاد یه قضیه ای که بعد گله می کردن، می گفتن شما دیوانه ها به ما می رسید ولی این پسر اموهای ما به ما رسیدگی نمی کنید. اینها همه برمیگرده به کیفیت عمل، به جنبه اصلب و عملا، به جنبه احسن و عملا. از همه اینها بالاتر این مسئله که عرض کردم مسئله منت است. ما در دعای مکارم الاخلاق میخونیم که و اجر للناس على يدي الخير ولا تنحقه بالمن، خدایا برای مردم به دست من خیر را جاری کن، اما خدایا او را با منت گذاشتن من اثرش را از بین نبر. یعنی خیلی که از من به دست من جاری بشود ولی تو هم با یک منت گذاشتن باشد از بین رفته. قرآن می فرماید لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، یعنی اگر شما کار خیر بکنید بعد با یک منت یا یک اذیت یک کاری بکنید که روح طرف را خورد بکنید، تمام اون عملتون بی ارزش است. پس اینها کیفیت هم است. از همه اینها بالاتر اصلا به طور کلی درجه خلوص عمل است، یعنی صرف لله و فی الله بودن. هیچ غرضی انسان نداشته باشد در اون اعماق قلبش هم دوست نداشته باشد که مردم اگر اطلاع پیدا کنن او رو ستایش کنن. این تعبیری که در حدیث آمده است که وقتی که میاد راجع به اخلاص عمل، آقا اخلاص عمل چگونه است؟ فرمود اخلاص عمل به این نحوه که اینجور نباشی که اگر مردم اطلاع پیدا بکنن خوشحال بشی، و بلکه اونهایی که خیلی خوف دارن از این که شرکی در عملشون وارد بشود، از این که مردم دیگر اطلاع پیدا بکنن وحشت دارن، ناراحت میشن، اصلا ناراحت میشن، اصلا بلکه نمیخوان دیگه در دنیا باشند. داستان اون غلام حضرت علی ابن حسین که در همین جلسه هم باز ظاهرا گفته باشیم، شخصی میگوید در یک به اصطلاح تحقیق سال بود که باران نیامده بود، مردم دعا و استغاثه و نماز استسقا و از این حرفا هر چی میکردن اثری نمیبخشید. یه وقت در یک خلوتی در دامنه یک کوه یک غلامی رو اونجا دیدم عبادت میکند و یه حالی دارد عجیب، و بعد در اون حال خودش در مناجات خودش، خدای ما بندگان چنین هستیم، ما بندگان چنین هستیم، خدای رحمت خودت از ما قطع نکن، خدای چنین و چنان، یه همه مسئول عبادت بود که اوضاع عالم دیدم عوض شد. رد نکردم که اثر دعای همین یک شخص بود، دنبال که گرفتم دیدم این چیز، فهمیدم که این غلامی، آمدم تا آدرس که پیدا کردم خانه حضرت علی ابن الحسین، پیش خودم گفتم هر جور هست من این را از امام میخرم، ولی نه برای این که خادم من باشد، برای این که من خادم او باشم و او مخدوم من باشد، برای این که از فیض وجودی این استفاده بکنم. رفتم خدمت امام و گفتم من یکی از این چیزهای شما رو میخوام. فرمود کدام یکی؟ تا بالاخره من این رو پیدا کردم. ناراحت شد، گفت ای مرد چرا من رو از این خانواده جدا میکنی؟ چرا من رو از محبوبم جدا میکنی؟ چرا من رو از مخدومم جدا میکنی؟ گفتم من نه تو را برای خدمت یاری خودم میبرم، من تو را میبرم برای این که من خدمت گذار تو باشم تا آخر عمر، من از محضر تو استفاده بکنم، من بودم در فلنجا و شاهد و حاضر بودم که این دعاها رو میکردی، من شک نکردم که اثر استجابت تو بود این بارانی که نازل شد. میگه این جمله را که بعد که از من شدید پر به آسمان بلند کرد، گفت خدایا من نمیخواستم از این رازی که میان من تو کسی دیگه آگاه بشه، اخلاص رو ببینید، حالا که خلقت رو آگاه کرده این دیگه را، خدای من رو ببر این دو گوه و جن به جن آفرین کسی میگرد. این به اسم من اخلاص دهتا وحشت میکند که از رابطه این که میان او و میان عرض کنم که خدای خودش هست احدی اطلاع پیدا بکند. بین المحبین سر لیس یخفیه فیما فی سر یحکیه، در میان دوستان رازی که به این زودی ها افشا نمی شود و نمی خواهند که افشا بشود. ولهذا باز در همون حدیث هست که الابغاء علی العمل اشد من العمل، یعنی نگهداری یک عمل از خود عمل سخت تر است. یعنی احیانا یک عملی در ابتدا از روی خلوص نیت صادر می شود، ولی انسان بعدها در اثر بازگو کردن این عمل را از خلوص می اندازد و شرک را وارد او می کند. بنابراین با این بیانی که عرض کردیم در باب اخلاص، معنیش این لبلبکم ایکم احسن عملا، برای این که در آزمون توحید در عمل قرار بگیرید، در آزمون توحید در عبادت قرار بگیرید، برای این که چون انسان اگر دوست داشته باشه عملش کسان دیگر بفهمند و خوشحال بشود، برای این کار اونا رو داره پرستش میکنه به یک معنا. پس برمیگرده معنی آیه، برای این که از شرک خالص بشوید و به توحید واقعی در عمل و در عبادت واقعی بشید، اون وقت از اینجا رابطه این آیه با آیه قبلش روشن میکنه. تبارک الذی بیده الملک، اگر شعار باشه من اصلا زندباد رو میدهد، البته زندباد تعبیر خلافه، فزون داد خیر و برکت اون خدایی که همه اقتدارها در دست اوست، یعنی توحید در فاعلیت. اینجا توحید در فاعلیت، لیبلوکم ایکم احسن در عملا، توحید در عبادت و توحید در عمل، یعنی بدانید که اگر انسان ایمان داشته باشد به توحید در فاعلیت، ایمان واقعی، اگر ایمان داشته باشد که واقعا زمان همه کارها در دست او، اون وقت از اسباب حس میخوشد و توجهش به مسبب الاسباب است. قهران بگه چنین کسی در عمل خودش هم خلوصیت دارد، یعنی امکان ندارد وقتی که انسان کاری را برای غیر خدا می کند، این در واقع از نظر توحید در فاعلیت لنگس دارد، یعنی از باب اینه که برای غیر خدا شخصیتی قائل است در مقابل خدا، استقلالی قائل است، خیر را خیال می کند، اینجا این مقدار خیر دیگه به دست این است، به دست خدا نیست. ولی آدمی که بدونه همه خیرها به دست خدا است، هرگز غیر خدا را قبله خودش و معبود خودش و مطاع خودش قرار نمیده. بنابراین پس لیبلوکم ایکم احسن و عملات، در روایات به این جنبه اسلب و عملا و به جنبه اخلص و عملا تکیه شده است. خود اخلاص عمل فرع بر معرفت است که اول عرض کردیم. پس در واقع برای این است که شما در عمل حد معرفتتون چقدر باشد، حد اخلاصتون چقدر باشد، کیفیت عملتون چقدر باشد. ما مکرر عرض کردیم این معنا را، حتی در بعضی نوشته‌ها هم اینو نوشتم که مسئله ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یک ضربت علی در روز خندق برتر است از عبادت همه جن و انس. بعضی فقط توجهشون به اثر اجتماعی این ضربت است، یعنی این ضربت اسلام را نجات داد از این جهت، شک ندارد که چنین چیزی بود، ولی اونی که از نظر معنا اون ضربت را در اون حد با ارزش می کند، اون کمال اخلاصی که علی علیه السلام در وارد کردن چنین ضربتی دارد. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلاص در روايات كما من كتاب آوردم برای این روایاتی که بخونم، در مورد احسن و عملا به همین دو نقطه ای که من عرض کردم، به همین دو نقطه تکیه شده است، یکی مسئله اخلاص در عمل، یکی مسئله عقل و معرفت. یعنی عمل نیکوتر عملی است که با عقل و فهم و معرفت بیشتر تو هم باشد، عمل نیکوتر عملی است که با خلوص نیت بیشتری تو هم باشد، با احساس عظمت و خشیت بیشتری تو هم باشد. حالا رو باید که اینجا بکنیم خوب شد نیست. در اصول کافی نقل میکند که از امام صادق علیه السلام که همین آیه را حضرت فرق خوندن، لیبلو و کمیکم احسن و عملا، فرمید لیس یعنی اکثرکم عملا، اشتباه نکنید، احسن عملا غیر از اکثر عملا، ولیکن اصوبکم عملا، مقصود این است که عملتون چقدر ثوابتر باشد، حقانیت بیشتری داشته باشد. و انما الاصابتو خشیت الله، اصابت بستگی داره که تا چقدر توأم با خدا ترسی باشد، که خدا ترسی ما تو باز به صورت دنباله خدا شناسی. اعرفكم بربه اخوفكم من، یا اخوفكم من ربه اعرفكم بربه. هر که خدا رو بیشتر بشناسد عظمت الهی رو بیشتر درک میکند و خوف خدا رو بیشتر دارد. و نیت و صادقه و صدق نیت که برمیگرده به همون خلوص این برخطیه. بعد دارم تکرار همون بکر اول بعد فرموش که على ابغاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل، باقی ماندن در عمل که خالص بماند از خود عمل سخت‌تر است. یعنی بس از انسان در حین عمل عمل خالصا مخلصا انجام میدهد، ولی بعد از عمل او را از خلوص میاندازد، مثل این که بعد بازجویی میکند در میان مردم برای این که مردم او را ستایش کنند. بعد فرمود الا والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. عمل خالص اون عملی است که تو نخواهی که ستایش کند تو را بر اون عمل جز خدا. از جز خدا انتظار ستایش نداشته باشی. اگر عملی بکنی یه گوشه کوچک چشمت هم به این باشه که مردمم تو را خوب بدانن، اون عمل عمل خالص نیست. بعد فرمود و نیت افضل من العمل علاوه ان النیه هی العمل. خیل حدیث عجیب ببینید حدیث دیگری داریم ما به این مضمون که نیت المؤمن خیر من عمله. نیت انسان از عمل فاضل تر است. عمل انسان مثل خود انسان است. انسان یک شخصیتی دارد و یک شخصی. شخصیت انسان به روح انسان است، به ملکات انسان و معارف انسان است، به خلاصه به روح انسان است، و شخص انسان به همین تن انسان است که تن آدمی شریف است ولی به جان آدم. عمل انسان هم همین جور است. روحی دارد و اندامی، شخصیتی دارد و شخصی. روح عمل انسان و شخصیت عمل انسان نیت انسان است. اندام عمل انسان ایسر عمل است. خم شدنها، راست شدنها، رفتنها، سفر کردنها، امثال این است. در فرمود که نیت عمل از خود عمل افضل است. این روح عمل از اندام عمل مهمتر است. بعد فرمود علاوه این نیت یا العمل، اصلا عمل یعنی نیت. بعد این آیه را حضرت فرمود قل کل یعمل علی شاکلته، اصلا انسان اونجور عمل می کند که نیت دارد. یعنی عمل نمودار کننده نیت هست، پس اساس نیت هست. این یک حدیث. حدیث دیگری است از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ابو قتاده گفت که از حضرت رسول سوال کردند معنای ایکم احسن عملا را. فرمود ایکم احسن عقلا. اینجا به جنبه معرفت اون کسی که عقلش بیشتر است و عقلش کامل تر است. یه حدیثی الان یادم هست و اون حدیث این است که از در خدمت امام صادق علیه السلام میگوید که میگوید که کسی از حدود کوفه میاد، از یه مردم از سواد کوفه، تعریف میکنه خدمت امام اینها چنین مردم خوبی هستن، شیعه بودن، شیعیان چنین بودن، چنین بودن، چنین هستن، چنین هستن. میگه همه حرفا رو که من تعریف کردم آخر حضرت هم که والا عقلشون سرده، عقلشون سرده. خوابیم یه آقا دیمه اینی که توجه نکرده بودم حساس عقل کن. یه داستانی هم که من از علمای قوم خیلی صادق شنیدم این است که در میان علما و مراجع گذشته در این صد سال اخیر مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، مرحوم حاجی زمان دستن، همون که تنباکو رو تحریم کرد، ایشان از کسانی است که در علم و در عقل و در تقوا در همه تقریبا در فراز اول است و مخصوصا در صفا و معنویت کسی طبقه مراجع کسی به حد این نرسیده یا کمتر رسیده به هیچ به ظاهرش هم به اصطلاح نشون نمیداده. خیلی مرد عجیبی بود. یکی از شهرستان ها یه ملایی در اون شهرستان بوده است. بعضی از دوستان ایشان گفته بودن ما نامه خدمت ایشان نوشتیم و از ایشان تأیید خواستیم. این آقا در این شهرستان هست، در اسم شهرستان نمیدارم، در جبرانی کسی نمیشه سماله ست سال پیش در آبان شاید در حدود ست سال ست سال نمیشه. هی معنوی انسان میگوشن که آقا فلان شخص در این شهر مردی خیلی عالم در این حد عالم هست مستهد هست کنی و خیلی هم با تقوا شما انسان رو تأیید کنید مثلا اجازه بهشون بدید تأیید بکنید میگه ما نامه نوشتیم نوزه جواب نرد یه دفعه دیگه باید نامه نوشت باید تعریف میکنن که آقا این مردی خیلی خیلی عالم مردی خیلی با تقوا هم علم که تأیید میکنن هم تقوا که تأیید میکنن باز میگن نوزه جواب نرد تا بالاخره اون کسی که این همه او رو تأیید میکرده پا میشه میره سامره که چرا نوزه آخر جواب نداد آیا به حرف ما اعتماد نکرد رفت آقا ما چرا هر که برای این آقا تأیید خواستیم شما تأیید نکردید که این نامه های ما رو جواب ندادید آیا حرف ما رو قبول ندارید که این مرد عالمی است مرد با تقوی فرمود چرا حرف شما رو همه رو قبول کردن پس چرا شما تأیید نکردید فرمود که همه شون نامه هایت نوشتید که این چقدر عالم است و چقدر با تقوی در یه نامه ننگشتید که عقل شد سرسید ملا علم و تقوی دارد کافی نیست عقل و فکر و دوراندیشی و هوشیاری و ادراک شرایط زمان خودش و شناختن مردم و اینها خودش رکن اساسی خیلی هم عالم باشه خیلی هم با تقوا اما یه آدم ساده دید نتیجه چیه؟ ابزار دست سیاد ها همیشه یعنی ابزاری از اسلام در دست ضد اسلام ها ابزاری از علم و تقوا در دست فاسق و فاجرها خودستی تو اون مسئله عمده را هیچ اسمی ازش نبرده بودی من نمیتونم تأیید بکنم یک کسی را فقط به دلیل علم و تقوا در صورتی که برای من محرز نیست که از نظر عقل و تدبیر و هوشیاری و درک شرایط زمان و درک مردم و شناخت مردم در صحبتی هست خیلی خوب آدم عالم با تقویش بده خودش آدم خوبی اما که من نمیتوانم که مقدرات اسلامی و مردم را در دست کسی بدم به عقلش برای من محرز نیست پیغمبر فرمود احسن و عقلا فهمشون عقلشون در یه حدیثی هست که پیغمبر اسلام فرمود که اینی ما اخاف علی امتی الفقر ولیکن اخاف علی امتی ولیکن اخاف علیهم سوء التدبیر من از فقر بر امتم حراسان نیستم و نگران نیستم یعنی اگر امت من یه روز دچار فقر اقتصادی بشوند این خطر ایجاد نمی کند ولی اگر سراغ فقر تدبیر و فقر فکر و فقر عقل بشوند اون که امت من به خطر خواهد انداخت فرمود یقول ایتون احسن و عقلا بعد فرمود البته اون کسی که عقلش بیشتر باشد معرفتش بیشتر است معرفتش که بیشتر شد خدا ترکیش بیشتر است خدا ترکیش که بیشتر شد خلوص نیتش بیشتر است پس همه اونه به اندیگر نابود است بعد فرمود که اتمکم عقلا و اشدکم لله خوفا فرمود احسن و عملا یعنی کسی که عقلش کامل تر باشد از خدا بیشتر بترسن و احسنکم فی ما امر الله به و نها عنه نظرن در اون چه که خدا امر کرده و نهی کرده بهتر و نیکوتر دقت می کند و فکر می کند و شناسایی پیدا می کند و این کان اقلکم تطوعا اگر که کمتر عمل می کند صلی الله علی محمد و علی الطاهرین اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدای هر گونه غلی و غشی و عنادی و کبری و کینهی و حسادتی و بالاخره هر نوع عقدهی اگر در روح ما هست خدای به لطف و عنایت خودت این عنادها عقدها کینه ها را از دلهای ما بیرون بفرما قلبهای ما را از این نظر